ساکت‌ترین کلاس مدرسه است. آنقدر ساکتیم که وقتی معلم‌ها به کلاس می‌آیند، اولش فکر می‌کنند اشتباه آمدند و معلم دیگری سر کلاس است. همه بچه‌ها ناراحتند. آن همه ذوق و خوشحالی یک دفعه پرید و مثل یک بخار فسفوری توی هوا پخش و ناپدید شد. هیچ کس حوصله هیچ کاری ندارد، چه برسد به درس خواندن. الهه آهی میکشد و میگوید: فکرشو بکنید، از اون حال و هوای جشن و خوشحالی با یه ضربه ناکار کننده افتادیم توی امتحانا. هلن از آن سر کلاس جیغ میزند: اسم امتحانا رو نیار دیگه. مریم زیر لب جواب میدهد: ما اسمشو نیاریم، معلما که میارن. بی‌حوصله سر جای ترانه که چند روز است به مدرسه نیامده نشستم و سرم را روی میز گذاشتم. چند روز است که از ترانه بی‌خبرم. به تلفن‌ها جواب نمی‌دهد. حتما هنوز دارد گریه می‌کند. دارم به حال خودم قصه می‌خورم که یک نفر صدایم می‌کند. رافا صالحی تو این کلاسه؟ سرم را بلند می‌کنم. یکی از بچه‌های کلاس هشتمی است که ادامه می‌دهد: صالحی، خانم احمدی باهات کار داره. از جا میپرم. فرصت فکر کردن به این که توی این مدت چه کار اشتباهی انجام دادم که خانم مدیر صدایم کرده باشد ندارم. فوری از پله ها پایین میروم و خودم را به دفتر میرسانم. خانم احمدی پشت میز بزرگش نشسته و سرش به کاغذهای جلویش گرم است و گاهی هم با کامپیوتر برمیرود. وقتی میگویم بله خانم کارم داشتین، چند لحظه طوری نگاه هم می کند که انگار من همین الان از زیر زمین سبز شدم و احتمالاً شاخ و برگ هم دارم و هیچ وقت توی این مدرسه نبودم. اما زود یادش می آید و می گوید: صالحی بودی؟ کلیپو ساختی برای آناهید اعظمی؟ حتی خود آناهیدم دیگر پیگیر این کار نیست، چرا بی خیالش نمی شوند؟ می گویم: نه خانوم، یعنی آخراشه، پس تا فردا به هم برسون. سرم را تکان می دهم و از دفتر بیرون می آیم. یعنی واقعا می خواهم این کار را انجام دهم؟ رافای انتقامجو ساکت شده، شاید هم خوابیده. بیدار شو دختر، وقت انتقام است. امشب وقتی است که باید کار را تمام کرد. یا چیزی می سازی که کار آناهید را خراب کند یا کلن پاکش می کنی. فقط امشب وقت داری. اینها را به رافای انتقامجوی خوابالود یادآوری می کنم و به کلاس برمیگردم. برعکس وقت رفتنم، کلاس پر از سر و صداست. با تعجب وارد کلاس می شوم. آناهید روبروی بچه ها ایستاده. بی خیال دارم از کنارش رد می شوم که بلند رو به بچه ها می گوید: با کیون چرا این کارو کرد؟ من با تعجب نگاهش می کنم. خودش است؟ چرا نتونستن برای دوست خودشون کاری بکنن؟ تو میدونی اونا چقدر سختی میکشن؟ حتی یه ذرهش هم نمیتونی تحمل کنی. اونا هم آدمن دیگه. آناهید، تو چت شده؟ دیروز که ترانه به خاطر اونا افتاده بود گوشه بیمارستان، کدومشون از حالش خبر داشت؟ همچنان با تعجب به آناهید نگاه میکنم. آناهید از ترانه چه خبری دارد؟ صدای بچه ها از گوشه و کنار کلاس میآید. آخی ترانه، وای چه شد؟ آناهید حالا بلندتر ادامه میدهد: من نمیگم اونا بدن، میگم دوست داشتنشون فایده نداره. چه فایده ای میخوای مگه؟ مگه آدم برای فایده کسی یا چیزی رو دوست داره؟ اونا حس خوب به آدم میدن، اینم فایدهش. پس چرا نتونستن حس خوب به باکیون بدن تا خودشو نکشه؟ کم کم زهرا، مریم و الناز هم به حرف میان و حرفهای آناهید رو تکرار میکنن. یکی از بچه ها با گریه میگوید: بچه ها چقدر شما بیرحمید، اونا الان خودشون ناراحتن. الناز که همیشه ساکت بود ناگهان زیر لب میگوید: به جهنم. آن هم درست در لحظه کوتاهی که هیچ کس حرف نمیزد. بچه ها با تعجب به الناز نگاه میکنن. الناز سرش را بالا می آورد و می گوید: خب راست میگم. صدای آرام زهرا از طرف دیگر کلاس می آید: اون روز خواهر رافا چیزای جالبی می گفت. می گفت هر فرکانسی از موسیقی روی بخشی از مغز و احساس آدم ها و حتی کل موجودات زنده اثر میذاره. اونا هم مثل ما قربانی آدم های دیگه هستن. خب پس تقصیر اونا نیست. چرا تقصیر اونا میندازین؟ تقصیر اونا نمیندازم. کم کم دارد دعوا میشود که خانم جوانمرد جلوی در کلاس ظاهر میشود. محکم به در میکوبد و میگوید چه خبرتونه؟ نه به این چند روزه که صداتون در نمی اومد، نه به الان که مدرسه رو گذاشتین رو سرتون. یه زنگ معلم نداشتینا. پاشین از کلاس برید بیرون. بی حرف و آرام از کلاس خارج می شویم. آناهید خودش رو به من می رساند. هنوز از حرفهایش متعجبم. سری می گویم ترانه رو دیدی؟ چی شده اونقدر نظرت راجع به ای بی جی عوض شده؟ می پرسد از ترانه خبر داری؟ تلفن جواب نمی ده. من آخرش زنگ زدم خونشون. برادرش جواب داد. گفت ترانه چند روز غذا نخورده و بردنش بیمارستان. بعدشم ازم پرسید بقیه بچه های کلاستونم اینطوری شدن؟ بهش گفتم نه. گفتم همه ناراحتن، اما احتمالاً بقیه مثل ترانه اونو دوست نداشتن. آرتین یعنی برادر ترانه به هم گفت که داره راجب ای بی جی تحقیق میکنه. یه چیزایی رو هم به هم گفت. بعد گفت برم بخونم. منم چند روزه دارم میخونم. اینا باعث این شده که داره نظرم عوض میشه. احساس میکنم نظر منم دارد عوض میشود. البته راجع به انتقام. نمیدونم. دلم میخواد به ترانه کمک کنیم. برای همین چیزی نمیگویم.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19. دیردورف. در بخش امور داخلی از گروبان دیردورف رابط کارگاه باتلر بازجویی به عمل آمد. متن بازجویی را در ادامه ملاحظه می کنید. حاضران سروان هنری استریکتر، بخش امور داخلی، گروهبان فردریک دیردورف. سوال. از اینجا شروع کنیم که چطور رابطه کارگاه باتلر شدی؟
جواب. از نظر سروان دی انجلو این عملیات مستلزم تدابیر ویژه بود. ایشون تصمیم گرفتن کارگاه باتلر رو با روش ارتباط تک ماموری زیر نظر بگیریم، براش رابطه تعیین کنیم. به همون دلیل همیشگی دیگه، شک. حدس میزنم فکر کرده بودم با وجود یه مأمور زن و آدمی مثل چماق بهتره تا حد ممکن جانب احتیاط رعایت کنیم.
سوال. قبل از اونم رابطه باتلر بودی؟
جواب. نه، ولی از قبل میشناختمش، تعریفش هم شنیده بودم، یکی دوباری هم باش حرف زده بودم.
سوال.
چه احساسی بهش داشتی؟
جواب.
ازش خوشم نمیومد.
سوال. برای چی؟
جواب. بچه بود.
سوال.
خوب بازی میکرد؟
جواب.
خیلی خوش شانس بود. به نظر من نمیدونست داره چی کار میکنه. من 6 سال رابطم با خیلی از مأمور مخفی رو کار کردم. خودم 5 سال مأمور مخفی بودم. عین باتلر خیلی دیدم. اینجور آدم ها به حرف ایش که گوش نمیدن. یه روز یکی مچشون رو میگیره و گوشمالی حسابی بهشون میده، اون وقتی که دیگه از اون دختر کوچولوی لوز کاری ساخته نیست. باتلر اخلاقی داشت، همیشه حساب من رو خورد میکرد، کلی از کارگاه‌های دیگه و سرپرستا رو به همه رو با هم دیگه جدی نمیگرفت. یه کله شقی بچگونه داشت، میخواست هر کاری دلش میخواد بکنه، فکر میکرد واسه هر کاری بهترین روش رو بلده. خیلی جوان بود، همش هم همینه، زیادی جوان بود. منم پیر نیستم ولی با پیرا خیلی چرخیدم و اونایی که تجربه دارن. اون باس بزرگ می شد، من بهش اعتماد نداشتم، بچه بود. سوال: پس تو این سیستم ارتباط تک ماموره تو مهره اصلی بودی؟ آها، این سیستم رو من را انداختم. یعنی اگه اتفاقی می افتاد چی؟ یه وضعیت اضطراری و اون نیاز داشت که فوری با یکی تماس بگیره، اون وقت تک ماموره چه تماسی دورو برش میتونه داشته باشه برای این که نجات پیدا کنه؟ دو تا شماره از من داشت، یکی شماره خونم بود و یکی یه شماره دیگه. اون شب به همون شماره زنگ زد، خونه. سوال: قبل از این که به اون قسمت برسیم بذار بپرسم این عملیاتی که باتلر درگیرش بود چقدر ازش اطلاع داشتیم؟ جواب: خیلی کم، فقط چیزایی که باید و میدونستم. من نمیخواستم هم بیشتر از اون بدونم. سیستم ارتباط تک ماموره بر یه اصل محکم استوار، این که همونقدر بدون که لازمه. راستش این از خیلی هم جواب داده بود.
سوال: میدونستی یا بهتر بگم میدونی که آیا باتلر قبل از این جریان لکلی رو دیده بوده یا نه؟ جواب:
تا همون شبی که باتلر زنگ زد گفت یکی دنبالش، هیچ وقت اسم با لکلی رو نشنیده بودم.
سوال:
خیلی خوب، خیلی خوب، تو شدی رابطه باتلر، حالا جریان رو تعریف کن.
جواب:
اولین بار دوشنبه باش تماس گرفتم، که البته اولین و آخرین تماس من بود. قرارمون روزای دوشنبه و پنجشنبه بود و اون وقت سه‌شنبه شب حدود نیمه شب با من تماس گرفت. خیلی ترسیده بود و حسابی عصبانی بود. توی باج تلفن تو کافه بود، میگفت شناسایی شده. پرسیدم کی شناساییش کرده؟ خب گفت نمیدونه ولی پسری دنبالشه. گفت حتی یه یارو چلاغم که پا نداشته روی تخت خوشو میکشیده تعقیبش میکرده، میخواست بدونه جریان از چه قراره. گفت به نظرشونه که دنبالشه پلیسه و این که نمیتونه از شرش خلاص شه و اگه طرف ادامه بده مشکل ساز میشه و یکی حتما صدمه میبینه. گفت چماق واسه موم تو مشتمه، به این دزد و پلیس بازی مسخره احتیاجی ندارم. گفتم میخواست بدونه چیکار کنه، منم بیشتر از اون نمیدونم، که حقیقتم داشت، واقعا نمیدونستم. بهش گفتم مشخصات اونیو که دنبالشه بهم بگه. گفت چلاغ موهای بور داره، 25 سالشه و این که از تقاطع 47 و 7 دنبالشون بوده. بعدش گفت اون یکی پسره رو تو کافه دیده، خوش قیافه، موهای بلند، 1.80 متر قد، 80 کیلو وزن. گفت تونسته باشه حرف بزنه، احساس میکنه طرف پلیسه. بعدش گفت برام مهم نیست این یارو چیکار است، میخوام گورشو گم کنه، اگه نکنه ممکنه کشته شه. لحنش آمرانه بود. ازش پرسیدم میتونه تا 5 دقیقه دیگه با هم تماس بگیره یا نه، گفت سعی خودشو میکنه. قطع کردم و فوری با هنسن تماس گرفتم. گفت بگو به طرف قول بده بعدا میبیندش و اینجوری از شرش خلاص شه، بعدش ظرف 2 ساعت دوباره با تو تماس بگیره و بعد نتیجه رو به من گزارش بده. اون دوباره زنگ زد، بهش گفتم هنسن چی گفته و بعدش با هنسن تماس گرفتم. هنسن بهم گفت که همین الان با دی انجلو حرف زده. گفت وقتی پد تماس گرفت بهش بگو میدونیم اونی که دنبالش کیه و اینکه اگه باش قراری گذاشته فراموشش کنه. چطور دیدی؟ ندیدی. و بعد به کار خودش ادامه بده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بگو هویتشو لو نده، حرفی هم نزنه. بگو ما کلا طرفو میشناسیم و تا صبحم از شرش خلاص میشه، نمیخواد نگرانش باشه، حل میشه. اون خیلی قاطع گفت من اینا رو بگم.
سوال: نظر خودت درباره حرفاش چی بود؟
جواب: چی؟
سوال: کنجکاو نشدی بفهمی طرف کی بوده؟ نپرسیدی؟
جواب: نمیخواستم بدونم، این قانون ماست قربان. فقط اون چیزی رو بدون که باس بدونی. سوال نکن تا تو درد سر نیفتی. میتونستم ببینم اتفاق بدی داره میفته. من نمیخواستم درگیرشم. یه جای کار داشت میلنگید، یه رسوایی در پیش بود. من اینقدر تو این کار بودم که بتونم اینو احساس کنم و میدونستم این جریان دامن خیلی یارو میگیره. من نمیخواستم بیشتر بدونم، فقط میخواستم باتلر تماس بگیره و من پیغامو بهش منتقل کنم، فقط همین.
سوال:
از کجا مطمئن بودی که یه جای کار میلنگه؟
جواب:
شوخیتون گرفته نه؟ باتلر سابقه خوبی داشت، ولی خب حقباز زیرکی هم بود. این روز برام روشن بود این دفعه فکرهایی تو سرشه.
سوال: ظاهرن خیلی نگاهت به باتلر خصمان است. جواب:
شاید، هم قطعا بیدلیل نی.
سوال: این فقط منحصر به باتلر و لکلی نیست نه؟ جواب:
بذاریم براتون بگم قربان، من زیاد برای بخش امور داخلی منفعتی ندارم. در مورد مامورای مخفی اوضاع با اون چیزی که تو آکادمی آموزش میدن خیلی فرق داره، قانون خودشو داره. برای یه مامور مخفی وفاداری به پلیسای دیگه قوی ترین سلاحه، حتی یک سلاح قوی تر از گلوله، ولی برای آدمایی که تو بخش امور داخلی کار میکنن وفاداری به یه پلیس دیگه هیچ معنایی نداره. اونا از آکادمی میان بیرون و قبل از این که فرصت کنن بفهمن پلیس بودن یعنی چی، قبل از این که یه هفته تو این کار باشن، شما میاریدشون اینجا و کارشون این میشه که پلیسای فاسد و گیر بندازن و اینجوری تصور میکنن پلیس آدم بدن و بزرگترین افتخارشون تو زندگی این میشه که یه پلیسو بندازن گوشه هلفتونی. من وقتی دیدم اوضاع داره خراب میشه نمیخواستم نقشی تو این جریان داشته باشم. میدونستم آخرش چی میشه. وقتی گندش بیاد بالا یکی باز قربانی بشه، همه میرن زیر ذره بین. میدونین؟ به نظر من، یعنی نه که من نظرم این باشه، اصلا اصلش همینه. و این میگن رسوایی قربان.
پایان نبار.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد،
من انقدر عاشق تو هم قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، چه خوبه اومدی یا پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه. میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدر تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم. من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجرای سپیده. نویسنده مرضیه بامیری. بازیگران: بهادر ابراهیمی، امیر زنده‌دلان، رامین پوریمان، محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، منا صفی، احمد لشینی و سیما خوشچشم. کارگردان: